شدی.
صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 29 آذر 1391 خورشیدی برابر با 19 دسامبر سال 2012 میلادی شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. امروز هوای اغلب شهرهای ایران نیمه ابری، گاه تمام ابریه و در مجموع دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور 5 درجه از دیروز بیشتر شده و در شهرهای نیمه جنوبی حدود 7 تا 8 درجه دمای هوا از دیروز بیشتر شده و گرم‌تره. البته از فردا مجدداً ابرهای بارانزا از غرب آسمان ایران رو خواهد پوشید، اما در شرق همچنان هوا آفتابی خواهد بود و دمای هوا تقریبا مثل امروز. امروز هم مثل همیشه پیش از هر حرفی به سراغ خبرها میریم، در همراهی کیان معنوی که در طول شب مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته و آماده است که دستچینی از خبرها رو برای من و شما عرضه کنه. سلام کیان، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، و با درود فراوان به شنوندگان و بینندگان این برنامه.
بی صبرانه منتظر شنیدن خبرها هستیم.
با سپاس فراوان. وزیر خارجه ترکیه میگوید ایران به جای انتقاد از استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه باید پیام روشنی به حکومت بشار اسد بدهد و نفوذش را برای پایان دادن به بی‌عدالتی در سوریه به کار ببرد.
bizim İran'dan beklentimiz savunma nitelikli olan böyle bir sistemin gelmesine.
احمد داوودوغلو روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در آنکارا گفت ترکیه حق دارد برای دفاع از خاکش مطابق توانایی ملی و در چارچوب پیمان ناتو که این کشور عضو آن است تدابیری اتخاذ کند. به گزارش برخی از وبسایت‌های خبری، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار فرصت پاسخگویی از تریبون این مجلس شده است. حمید رسایی نماینده اصولگرای تهران روز سه‌شنبه در سخنرانی در مجلس مهدی هاشمی را ام الفساد و شاکلید فتنه ها علیه رهبری توصیف کرده و از قوه قضاییه به خاطر آزاد شدن او به شدت انتقاد کرده است. یوناتان بت کلیا نماینده آشوری های ایران در مجلس به محدودیت ها و تنگناهای قانونی برای اقلیت های دینی اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او روز سه‌شنبه در مجلس گفت که رئیس قوه قضاییه به مکاتباتش در رابطه با قصاص و موارد دیگری در قانون مدنی پاسخ نداده است. آمریکا روز سه‌شنبه از تصمیم اخیر اسرائیل برای گسترش ساخت و سازها در شرق بیت المقدس اورشلیم ابراز ناخرسندی کرد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت مقامات اسرائیلی خود را درگیر اقدامات تحریک آمیزی می‌کنند که تعهد آنها را در جهت تلاش برای صلح زیر سوال می‌برد.
We are deeply disappointed that Israel insists on continuing this pattern of provocative action. These repeated announcements and plans.
همزمان فرانسه، بریتانیا، آلمان و شماری دیگر از اعضای شورای امنیت در تدارک تصویب قطعنامه جدیدی در محکومیت برنامه گسترش خانه‌سازی‌ها از سوی اسرائیل هستند. و در پی کشته شدن 6 مأمور واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان، دولت این کشور برنامه واکسیناسیون را متوقف کرد. 5 زن و 1 مرد در نقاط مختلف شهرهای کراچی و پیشاور با شلیک گلوله به قتل رسیدند. طالبان بارها تهدید کردند که اجازه اجرای برنامه فلج اطفال را نمی‌دهند و این برنامه را
شهروندان ایرانی در حالی به استقبال شب یلدا
و این برنامه را
در تهران قیمت انواع
ببخشید و این برنامه را مضر برای حال کودکان اعلام کردند با پوزش از نقص فنی که پیش آمد.
ممنون از کیان معنوی که ساعت 7:30 باز با او خواهیم بود برای شنیدن خلاصه مهمترین خبرها. اینک ببینیم در ادامه برنامه صبحانه با خبر چه خواهیم داشت. در آستانه شب یلدا رقص قیمت‌های انواع مختلف تنقلات، میوه و آجیل حکایت از افزایش آنها داره. گزارشی خواهیم داشت در این باره. این در حالیه که جامعه ایران با کمبود دارو روبروست. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا برای ما خواهد گفت که دلیل این پدیده تحریم هاست یا عامل دیگری سبب این امر شده. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران، سری هم به جهان ورزش خواهیم زد. البته از شما همراهان رادیو فردا هم پیام ها و اسمس هایی خواهیم داشت که در طول برنامه خواهیم خوند. ضمن سپاس فراوان از انبوه پیام هایی که شما از طریق اسمس یا از طریق پیام تلفنی برای دهمین سالگرد تولد رادیو فردا برای ما فرستادید، امروز هم در انتظار پیام ها و اسمس های شما درباره مسائل مختلف هستیم. میتونید از طریق دو شماره 20 720 733 595 555 و یا شماره تلفن 207-926-011-57-30 اسمس هاتون رو برای ما بفرستید تا در طول برنامه صبحانه با خبر بتونیم اونها رو برای شما بخونیم. بپردازیم به ادامه برنامه صبحانه با خبر. خبرگزاری های داخلی از افزایش قیمت انواع میوه و آجیل در آستانه شب یلدا خبر دادند. به ویژه که امسال قیمت انواع مختلف میوه مثل هندوانه و انار افزایشی قابل توجه داشته. میدونید که فردا شب یعنی پنج شنبه شب برابر است با شب یلدا. حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی به خبرگزاری ایسنا گفته که مردم برای شب یلدا به جای هندوانه نارنگی بخورند. بشنویم بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
شهروندان ایرانی در حالی به استقبال شب یلدا می روند که به گفته فروشندگان در تهران قیمت انواع میوه و آجیل افزایشی چند ده درصدی داشته است. آنطور که فروشندگان میوه و تره‌بار می گویند قیمت انواع میوه تنها طی روزهای اخیر بین 20 تا 40 درصد افزایش یافته است. یکی از فروشندگان میوه در تهران از کم شدن قدرت خرید مردم خبر می‌دهد.
تقریبا 40 درصد اضافه شده، 30 درصد 40 درصد. انار، انگور، خرمالو، اونایی که برای شب یلدا استفاده میشه دیگه معمولا یه تاثیر میذاره. بالاخره قدرت خرید میاد پایین دیگه. یه نفر از مثلا 5 کیلو می‌خواد بخره، گرون که میشه 1 کیلو می‌خره، اصلا 1 کیلو هم نمی‌خره.
قیمت هندوانه در برخی از مناطق تهران به کیلویی 3 تا 4000 تومان رسیده، قیمت انار 4 تا 4500 تومان، خرمالو 4000 تومان و سایر میوه‌ها مانند انگور، کیوی و پرتقال هم کیلویی بیش از 2000 تومان است. در این میان نارنگی ارزان‌تر است، کیلویی 1000 تا 1700 تومان. حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که مردم برای شب یلدای امسال به جای هندوانه نارنگی بخرند. او در گفتگو با خبرگزاری مهر قیمت میوه ها را مناسب توصیف کرده و گفته قیمت انواع میوه نسبت به سال گذشته تنها افزایشی 10 تا 15 درصدی داشته است. فروشنده دیگری در تهران درباره قیمت میوه و تره بار میگوید
یه چلوش 20 درصد 20 درصد گرونتر شده. الان مثلا قیمت گوجه فرنگی 1500 900 تومان 800 تومان بود، بعد از این وقت کاهو دوباره رسیده به 1500، فلفل دلمه همه چی الان گرون شده دیگه. فروش مسلمه پایین تر دیگه. الان مثلا قیمتی که تو بازار میشه بخری فقط هندونه کیلو 2 تومان بازار داره میفروشه، بعد انار همه چی سوبل شده.
انواع خشکبار و آجیل هم طی ماه‌های اخیر افزایش یافته، تا جایی که روزنامه ابتکار در شماره روز سه‌شنبه‌اش از افزایش 100% قیمت خشکبار خبر داد. بر اساس این گزارش قیمت انواع پسته کیلویی 30 تا 40 هزار تومان است، قیمت مغز گردو حدود 30 هزار تومان و انواع تخمه هم به طور متوسط کیلویی 10 هزار تومان. علیرضا ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از افزایش دست کم 50% قیمت آجیل نسبت به سال گذشته خبر داده است. یکی از فروشندگان آجیل و خشکبار در تهران در این باره به رادیو فردا میگوید:
ببینید، ما پسته داریم کیلوی 25 هزار تومان تا خیلی سوپر فوق اعلی داریم کیلوی 40 هزار تومان، بادوم داریم از 22 هزار تومان تا 25 هزار تومان، متغیره ولی در حد اینه که همه خرید میکنن ولی کم. مثلا سال اول یارانا که بود مردم یه خود بیشتر خرید میکردن، ولی تو این حالا یک دو سالی که بلاغه یاران تو بین مردم جذب شده بلاغه حزمش کردن، خب یه خود خرید ضعیف‌تر شده، ولی به طور کل همه میخرن ولی کم و زیاد دارن. من خانواده‌ای داشتم که الان آجیل برای آجیل شب چلشون 1,500,000 تومان آجیل خریدن، یه خانواده فقیر اومد در حد 20,000 تومان خرید کردن، همه میخرن اندازه وسطشون ولی کم و زیاده.
فروشندگان مواد غذایی در حالی از افزایش 30 تا 40% قیمت ها طی ماه‌های اخیر خبر می‌دهند که حداقل دستمزد کارگران در سال 91 389 هزار تومان تعیین شده و به گفته جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از 946 هزار تومان زیر خط فقر محسوب می‌شوند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. همونطوری که به اطلاعتون رساندیم فردا شب پنجشنبه شب به شب یلداست. معمولا میگن شب چهله، شب چله میگن. به همین مناسبت رادیو فردا برنامه‌های متنوعی برای شما پیش بینی کرده. همکارانم در بخش موسیقی برنامه ویژه فرداهنگ رو برای شب یلدا تدارک دیدن و همکارانم در رادیو پس فردا یک رادیو پس فردای ویژه شب یلدا برای شما پیش بینی کردن که در ساعات شب یلدا تقدیمتون میکنن. خلاصه همه چیز برای هرچه مفرح تر بودن شب یلدای شما پیش بینی شده که حدود 4-5 ساعت رادیو فردا بر سر سفره شب یلدای شما حاضر خواهد بود، البته اگر بخواید. فعلا بشنویم چند تا از پیام هایی که از سوی شما شنوندگان گرامی درباره مسائل مختلف دریافت کردیم.
من مسعود هستم، از هلند زنگ میزنم. خیلی متشکرم از برنامه‌های خوبتون. میخواستم پیشنهاد کنم به جای نشون دادن عکس همکارانتون مرتب، یک کمی اخبار رو طولانی‌تر روی صفحه بذارید که امثال بنده هم بتونن همه خبر رو بخونن.
از آتش‌سوزی تازه دوگی که دیگه هم مدارس ایران، این بار در توسین خراسان جنوبی. تدابیر مخصوص ایمنی نیاز به پول داره. وقتی پولی تو خزانه وزارت خونه نباشه، معلومه که هیچگونه تدابیر امنیتی هم نمیتونه تو مدرسه وجود داشته باشه. فقط به خاطر آرزوهای قدرت طلبانی رژیم در لبنان و فلسطین و بقیه جای دیگه دنیا که طبعا حتما مدارس لبنان و فلسطین از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به مدارس ایران داره.
رهبر ما چرا دست میذاره رو دستم؟ الان به خدا ما نان و سیب زمینی میخوریم، چرا دارن ظلم مردم میکنن؟
جالب است واقعا مسئولین این مملکت این مردم رو سر کار گذاشتن. وقتی بحث انتخابات میشود آدم واقعا خندش میگیره. کدام انتخابات؟ انتخاباتی که معلوم نیست چی انتخاب میکنه، برای چی انتخاب میکنه، تازه انتخاب شد چه مسئولیتی، چه وظیفه‌ای و چه حقوقی داره؟
الو، اینقدر خواهش میکنم از مسئولین محترم و مظلوم ایران انتقاد نفرمایید. چرا در مناطق زلزله نرفتند؟ چرا از مدارس سوخته بازدید نکردند و از نزدیک باعث تسلای مصدومین نشدند؟ آخه شما هم، من هم اگه جایشون بودم نمیرفتیم. شما میدونین مسئولین محترم ایرانی از روبرو شدن، از وحشت روبرو شدن با مردم حتی شبها خواب ندارن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آشفتگی در بازار داروی ایران مدتی است مورد بحث رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفته. برای اینکه بیشتر پی ببریم به اینکه وضعیت دارو در ایران چطور هست، با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند، صحبتون بخیر.
صبح شما و همینطور صبح شنوندگان عزیز صبحانه با خبر بخیر.
آقای خاوند، شماری از رسانه‌های غربی از کمبود شدید دارو در ایران خبر میدن و این روزها در ایران هم رسانه‌های مختلف در این باره هم قلم فرسایی کردن، هم در رسانه‌های دیگه صحبت شده. مگه وضعیت دارو در ایران خیلی وخیمه؟ درباره این موضوع چی میتونین برای ما بگین؟
در گزارش‌های رسانه‌های ایرانی و غربی در این زمینه یک نکته مشترک دیده میشه و اون آشفتگی شدیدی است که در بازار داروی ایران دیده میشه. در مورد بعضی از بیماری‌های بسیار حساس از جمله انواع سرطان‌ها، نارسایی‌های قلبی، دیابت، ایدز و غیره، کمبود دارو به شدت احساس میشه و بهای این داروها به قدری بالا هست که شمار زیادی از بیماران به اونها دسترسی ندارن و مرگ و میر حتی در بین اونها به گفته ی همین رسانه ها افزایش پیدا کرده. در این میان چند سازمان غیر دولتی در مراکز حساس دنیا تظاهراتی رو هم سازمان دادند و تحریم بین المللی رو عامل وضعیت نابهنجار حاکم بر بازار دارو در ایران دانستند. در بعضی از رسانه‌های غربی هم به تبعیت از همین سازمان‌های غیر دولتی مسئولیت این وضعیت به تحریم‌ها نسبت داده شده.
آقای خاوند، واقعا اثر تحریم‌ها همونطور که انتظار می‌رفت تا این حد بر کمبود دارو حس میشه؟
ببینید، در مورد وضعیت دارو در ایران و ارتباط اون با تحریم باید بر دو نکته تأکید کرد. نکته اول این که در هیچ یک از متون حقوقی ناظر بر تحریم اقتصادی ایران، چه اونهایی که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیدند، چه اونهایی که مصوب مراجع آمریکایی و اروپایی هستند، مواد غذایی و دارو مشمول تحریم نیستند. و اما نکته دوم که به همون اندازه اهمیت داره، تصمیم اعلام شده از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی هست به این که ارز لازم با نرخ ترجیحی به واردات دارو اختصاص داده بشه. در این که به هر حال شدت گرفتن تحریم‌ها بر بازار دارو هم تأثیر میذاره حرفی نیست، ولی ساده اندیشی خواهد بود اگر بخوایم آشفتگی فعلی رو اون هم در این سطح به تحریم نسبت بدیم.
خب اگر کمبود دارو ناشی از تحریم ها نیست، پس چه عواملی باعث شده که دارو در ایران تا این حد کمیاب باشه؟
ببینین، بهترین پاسخ رو به این پرسش از مقام های مسئول جمهوری اسلامی میشنویم، البته به صورت زد و نقیض. توضیح این که به نقل از یکی از سخنگویان بانک مرکزی اعلام شده که ارز لازم به نرخ مرجع به صورت دلار 1226 تومانی برای واردات دارو در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته، اما این ارز به مصرف دیگری رسیده. در واکنش به این خبر، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی و بعضی دیگر از مسئولان این وزارتخانه گفتند که بانک مرکزی ارز مرجعی رو که قرار بود صرف واردات دارو بشه در اختیار واسطه هایی قرار داده که مواد آرایش، اتومبیل‌های لوکس، زین اسب و غیره وارد کردند. کار اونقدر بالا گرفت که شایع شد خانم وحید دستجردی به دلیل اعتراض به رفتار بانک مرکزی در قضیه دارو قرار هست برکنار بشه. اینها مسائلی است که در رابطه با بازار دارو در ایران مطرح شده.
خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون. ببینیم وضعیت دارو در ایران حل شدنی هست یا نه. ممنون از شما.
متشکرم آقای حسینی.
شنوندهی به نام کامبیز از بهبهان از طریق اسمس نوشته: با سلام، در ایران ماهی که چیزی نیست، چند وقت پیش مرغ نبود، الان هم برنج و میوه نیست. ایشون اضافه کرده: یلداتون مبارک. فاطمه از بندر عیار، فریبرز از آستارا، علی از سنا، یوسف از دبی با اسمس هاشون تولد رادیو فردا رو تبریک گفتن. البته اسمس هایی که درست یکی دو دقیقه پیش رسید. در همین زمینه اضافه میکنم که همچنان که در جریان هستید، دیروز دهمین سال روز راه اندازی رادیو فردا بود و همراهان بسیاری از سر لطف با ما تماس گرفتن و پیام های خودشون رو در این باره با ما سهیم شدن. شمار زیادی از این پیام ها در ساعت های گذشته از رادیو فردا پخش شده، در طول دیروز همچنین، و شمار دیگری هم برای برنامه ویژه آماده شده که قرار ساعت 9 صبح امروز به وقت تهران باز پخش بشه. از شما دعوت میکنیم ساعت 9 صبح شنونده این پیام ها باشید و البته شنونده برنامه ویژه‌ای که همکارانم در رادیو فردا در این زمینه براتون تهیه کردن. با شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده صبح شما بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز هم با روزنامه اعتماد شروع میکنین آقای رفیزاده؟
بله آقای حسینی، اگر اجازه بدین از روزنامه اعتماد شروع کنیم که در تیتر یک خودش گزارش داده که محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به این روزنامه گفته که اختلاف قیمت ارز در چند ماه گذشته موجب ایجاد رانت 20000 میلیارد تومانی شده. عکس یک روزنامه اعتماد هم اختصاص پیدا کرده به عبدالرضا کاهانی و پانتا بهرام و گفتگویی با این دو بازیگر فیلم بیخود و بیجهت. یک گزارش هم روزنامه اعتماد در صفحه یک منتشر کرده با عنوان عراق نگران رئیس جمهور درباره سکته مغزی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق.
روزنامه آرمان هم در صفحه اول تیتری انتخاب کرده تحت عنوان نامه دفتر هاشمی به هیئت رئیسه مجلس.
روزنامه آرمان در این تیتر گزارش داده که در پی اظهارات شدید اللحن روز گذشته حمید رسایی نماینده مجلس و البته از حامیان دولت بر علیه آزادی مهدی هاشمی، دفتر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس داده و خواستار فرصت برای پاسخگویی شده. عکس یکی این روزنامه هم عکس چند چهره اقتصادی رو نشون میده که با حضور در میزگردی در روزنامه آرمان در دومین سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها خطاهای این تر رو بررسی کردن.
روزنامه خراسان تیتر زده که شورای نگهبان شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری رو شفافتر میکنه.
روزنامه خراسان این خبر رو به نقل از عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان منتشر کرده. عکس یک روزنامه خراسان هم عکس ورودی معدن زغالسنگ طبس هست با تابلوی روز خوش روز بدون حادثه و البته این روزنامه نوشته که انفجار روز گذشته در معدن زغالسنگ طبس 8 قربانی گرفته.
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا گفته آمار آلودگی هوا را دستکاری می‌کنند و روزنامه قانون به این مطلب پرداخته.
روزنامه قانون این گزارش رو در تیتر یک منتشر کرده و تاکید کرده که سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت با دستکاری در آمار آلودگی هوا تلاش میکنن که واقعیات رو از مردم پنهان کنن. عکس یک روزنامه قانون هم به سخنان آشتی جویانه سخنگوی شورای نگهبان اختصاص پیدا کرده که گفته با انگ سیاسی نباید افراد رو از قطار انقلاب پیاده کنیم.
نابسامانی ارزی باز هم وزیر اقتصاد را به بهارستان کشاند، عنوانی است که در جهان صنعت میبینیم.
روزنامه جهان صنعت در صفحه یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره حضور شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در مجلس برای پاسخگویی به سوال برخی از نمایندگان درباره بحران ارزی. تیتر دوم این روزنامه هم به ماجرای انفجار در معدن زغالسنگ طبس اختصاص پیدا کرده و یک عکس هم منتشر کرده در گوشواره از علی حاتمی به مناسبت 16 سال درگذشت این کارگردان سینما.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده.
من هم متشکرم از شما آقای حسینی.
یه چند تا اسمس جدید رسیده. شنوندهی برای ما نوشته صبح شما بخیر، خسته نباشید، به نظر شما تا کی مملکت ما هرج و مرج داخلش میمونه؟ آقای خانم فدایی از عسلویه. شنونده‌ای بدون ذکر نامش نوشته چرا همه چیز گران شده. شنونده‌ای با اظهار لطف به رادیو فردا مجدداً تولد رادیو فردا رو تبریک گفته، یعقوب از شهر کرد. و شنونده دیگری نوشته با سلام به کارکنان رادیو فردا، شما در کشور آزادی زندگی میکنید، چرا کت شلوار و کراوات نمیزنید؟ خب این به هر حال فقط مسئله سلیقه است و هیچ ربطی به آزاد یا آزاد نبودن نداره، به خاطر اینکه یه مقدار بیشتر خودمونی باشیم سر میز صبحانه شما از زدن کراوات فعلا صرف نظر کردیم، هر موقع لازم بشه حتما این کارو خواهیم کرد. بپردازیم در ادامه برنامه صبحانه با خبر به خبرهای ورزشی توسط کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
بحران در تیم پرسپولیس همچنان ادامه دارد و سرمربی پرتغالی از این باشگاه به فیفا شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مانوئل جوزه سرمربی کنار گذاشته شده پرسپولیس به خاطر آنچه که بلا تکلیفی خوانده و همچنین عدم وصول مطالبات خود، روز سه‌شنبه طی نامه‌ای به فیفا شکایت کرد. از سوی دیگر، محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به خبرگزاری فارس گفت: ما هم وکیلمان را وارد گود کردیم. این کار به ضرر مانوئل جوزه است و حالا او باید 4 سال دنبال پولش بدود. قهرمان و نایب قهرمان سال پیش جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز چهارشنبه در مرحله 1/16 نهایی فصل جاری این جام به مصاف یکدیگر می‌روند. پرسپولیس ملوان. روز سه‌شنبه هیچ یک از سرمربیان پرسپولیس در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی شرکت نکردند. نه سرمربی معلق مانوئل جوزه و نه سرمربی موظف یحیی گل محمدی. به گزارش صدا و سیما، حجت الله بهمنی مسئول روابط عمومی سازمان لیگ به خبرنگاران اظهار داشت:
دلیلی نمیشه که مربی تو کنفرانس شرکت نکنه. واقعیت اینه که اگه تکرار بشه، قانون یه جوریه که کمیته انضباطی میتونه مربی را محروم بکنه.
جالب این که احمدزاده سرمربی ملوان نیز در نشست خبری شرکت نکرد و خاچاتوریان دستیار خود را به جلسه فرستاد. بر اساس همین گزارش، عدم حضور سرمربیان دو تیم اعتراض خبرنگاران را نیز به دنبال داشت.
همه کارمون زدیم بلند شدیم اومدیم اینجا و می‌بینیم هیچ کی اینجا نیست.
قانون خود سازمان لیگ ما گفته که سرمربی تیم باید 100% در نشست خبری.
مسابقه پرسپولیس ملوان ساعت 4:30 بعد از ظهر امروز به داوری محسن ترکی در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. برنده در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی حریف تیم نفت تهران خواهد بود. هفته 13 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز آغاز می‌شود که طی آن پیکان تهران تیم دوم جدول در تبریز با شهرداری تبریز که نهم است روبرو می‌شود. کاله آمل تیم سوم هم در ارومیه با تیم هفتم جدول یعنی شهرداری ارومیه پیکار دارد. اما پرچمدار مسابقات تیم پیشگامان کبیر در یزد بازی نسبتاً آسانی خواهد داشت در برابر جواهری گنبد که آخرین تیم جدول است. شب گذشته در چند کشور اروپایی مسابقات فوتبال جام حذفی دنبال شد. در آلمان 4 مسابقه برگزار گشت که در 3 بازی چرخش توپ به سود تیم‌های میهمان بود و به 1/4 نهایی رسیدند. بایر مونیخ در آکسبورگ 2-0 پیروز شد. فرانک ریبری بازیکن فرانسوی بایر در دقیقه 48 مسابقه اخراج شد. با این وجود بایر پیروزی 2 گله خود را حفظ کرد. فرایبورگ در کارلسروهه با 1 گل به پیروزی رسید و ماینز مسابقه را در زمین شالکه 2-1 به سود خود پایان داد. تنها میزبان برنده دیشب کیکرز اوفنباخ بود که با پیروزی 2-0 دوسلدورف را بدرقه کرد. در اسپانیا در مرحله 1/8 نهایی کوپا دل ری تیم مالاگا در زمین تیم دست دومی ایبار 1-1 مساوی کرد. بازی برگشت دو تیم 3 هفته دیگر در مالاگا. و جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا هم دیشب شاهد 1 بازی از مرحله 1/8 بود که اینتر میلان در میلان با 2 گل تیم هلاس ورونا را که از تیم‌های سری ب به شمار می‌رود حذف کرد و به 1/4 رسید. امشب هم تیم سینا در استادیوم المپیک روم با لاتسیو بازی دارد.
حبیب روشنزاده در میان اسمس ها در حالی که نبی الله از پارس از فاز 12 پارس جنوبی و حشمت از شاهین شهر اصفهان تولد رادیو فردا رو تبریک گفتند، شنونده به نام فرید از شهر کرد نوشته اینجا کجاست که منطق تقلید است، کتاب دکور است، روزنامه تبلیغات است، آزادی میدان است، جمهوری خیابان است، استقلال تیم است، شعار آسان است، شعور نایاب است، پینه های دست آر است، پینه بر پیشانی افتخار است، دروغ حلال است، شادی حرام است، اعدام اصلاح است،